که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 12:30 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. پیکر مطهر شهیدان حادثه تروریستی اهواز فردا تشییع می شود. روز دوشنبه در خوزستان عزای عمومی اعلام شده است. رئیس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک حادثه تروریستی روز گذشته اهواز را بسیار غم‌انگیز عنوان کرد و گفت ایران از جنایت اهواز نمی گذرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گفت حادثه تروریستی اهواز نشان می‌دهد آمریکایی‌ها با همه اقدامات تحریمی و تبلیغات وسیع دچار یأس شدند. وزارت امور خارجه با اصرار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به اقامت برخی از اعضای گروهک تروریستی در این کشورها اعتراض کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت حامیان تروریست هایی که در اهواز مردم را به خاک و خون کشیدند منتظر سیلی بسیار محکم و پاسخ مناسب باشند. خبرگزاری یونایتد پرس از اضمحلال آمریکا در خاورمیانه نوشت و تاکید کرد زمان نفوذ آمریکا در منطقه سپری شده و آمریکا باید خود را با این وضع رو به اضمحلال تطبیق دهد. روزنامه صهیونیستی معارف اذعان کرد ائتلاف اسرائیل، عربستان و آمریکا در همه جبهه‌های منطقه شکست خورده است. خبرگزاری سانای سوریه گزارش داد آمریکا شماری از سرکردگان داعش را از حومه دیروزور به مکانی نامعلوم منتقل کرد. و با وجود انتقادها از فروش تسلیحات انگلیسی، لندن سال گذشته فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به کشورهایی چون عربستان و امارات را دو برابر کرده است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 12:31:55 است. از پخش رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند رسانه دینی هستیم. در ادامه با این برنامه تا ساعت 18 خدمتون خواهیم بود. چراغ مطالعه رو 12:40 خواهیم شنید. 12:50 با نگارستان همراه میشیم و شرح زندگانی مرحوم ملا احمد نراقی. برای بیداری ساعت 13 تقدیم شما میشه با گفتار استاد رحیم‌پور ازغدی و موضوع نسبت قدرت و حقیقت در قیام عاشورا. پیک هدایت شرح نامه معصومان علیهم السلام هست با کارشناسی حجت الاسلام نجفی نژاد. 13:30 این برنامه رو میتونید بشنوید و 13:50 همراه میشیم با پیام ولایت برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 14 برنامه نقد و نظر رو خواهیم شنید. رابطه عاشورا و تمدن اسلامی بحثی است که استادان محترم حوزه و دانشگاه به اون خواهند پرداخت. سیره پیشوایان 15:30 پخش میشه. سیره امام جعفر صادق علیه السلام موضوع این برنامه خواهد بود با حضور آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 16 پرسمان خانواده پخش میشه، پاسخگویی به پرسش‌های تربیتی شما عزیزان با حضور استاد اخوی. ساعت 16:50 هم چراغ مطالعه رو خواهید شنید. همکاران من در این برنامه کتابی رو به شما عزیزان معرفی میکنن. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی پخش میشه. 17:05 در برنامه جرعه از زبان حجت الاسلام غفرانی شرح کوتاهی از حدیث 527 کتاب شریف اصول کافی رو میشنویم و 17:15 هم به روال روزهای گذشته برنامه عصرگاهی و زنده برنگ خدا توسط همکاران من به شما تقدیم خواهد شد. انشالله که مجموع برنامه این بخش مورد استفاده و توجه شما بزرگواران قرار بگیره. اما ارتباطی داریم با حرم احمدی و محمدی علیه السلام و گفتگو داریم با حجت الاسلام سلامی، معاون محترم فرهنگی آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه و عزاداریاتون قبول جناب آقای سلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو سلام خدمت باشد. همه عاشقان و ارادتمندان در خدمتتون هستم.
قربان شما، خیلی متشکریم. به شما و همکارانتون خسته نباشید و خدا قوت میگم به خاطر طراحی برنامه‌هایی که در دهه اول ماه محرم در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تقدیم زائرین و مجاورین کردید. در دهه دوم محرم میخوایم ببینیم که چه برنامه‌هایی برای مخاطبانتون دارید، برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی؟
بله خدمتتون عرض کنم، خب ما برنامه دهه اول رو الحمدلله رب العالمین با موفقیت به پایان رسوندیم، برنامه‌های خوبی رو داشتیم. می‌دونید
بله.
در حرم مطهر در دهه اول محرم تقریبا تمام حیاتی که رسمه، تمام حیاتی که در فضای شهر هستن، در فضای شهر شیراز هستن، اینها خدمتتون عرض کنم وارد فضای آستان میشن و عرض ارادت دارن به ساعت مقدس حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و عرض بله. تسلیت دارن. این برنامه تا 10 شب مستمر ادامه داره. نکات دیگه ای که خدمتون عرض کنم هست، برنامه خدمتون عرض کنم ایل از گوشی خدمت
بله خواهش. بله خواهش میکنم. بله گفتگو میکنم با آقای سلامی عزیز، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی، راجب مهمترین برنامه‌هایی که در دهه دوم ماه محرم برای زائرین و مجاورین حرم تدارک دیدن که دارن به سمع شنونده‌های عزیز رادیو معارف میرسن. آقای سلامی در خدمتتون هست، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم برنامه‌ای که ما در دهه دوم برنامه ریزی کردیم، این که بلافاصله بعد از اقامه نماز مغرب عشا برنامه سخنرانی و مداحی رو خواهیم داشت.
بله.
همونجوری که مطلع هستید دهه دوم محرم مصادف شده با افتتاح مدارس. خب ما سعی کردیم در ایام دهه دوم محرم برنامه ریزی هایی رو برای مدارس کنیم. دوستان سفیران هدایت ما که از خدام آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هستن، مدارس مختلف شهر رو برنامه ریزی می کنن. با حضور در مدارس افتتاح برنامه های فرهنگی آستان رو اونجا رقم می زنن، خدمتون عرض کنن، و ابتدای امر رو با نام مبارک حضرت احمد ابن موسی و حضرت سید الشهدا علیه السلام آغاز به کار میکنن. بستای فرهنگی بین خدمتون عرض کنم عزیزان و عزیزانی که میان برای تحصیل تقسیم میشه. خب این برنامه‌ای که همه سال ادامه داره، امسال به خاطر مقارنت با ایام دهه محرم، دهه دوم محرم، برنامه به قوت بیشتری انجام شد. برنامه‌هایی رو با دوستانی که در فضای زندان‌ها هستن برنامه ریزی کردیم. ایام محرم برنامه خدا رو شکر انجام شد. امروز هم رایزنی های اتفاق افتاد که بتونیم برنامه های محرم و سفر رو در زندان ها به صورت گسترده از طرف حرم مطهر داشته باشیم.
بله.
از برنامه هایی که بیرون از آستان داره اتفاق میفته و خدمتتون عرض کنم برنامه هایی رو که دوستان هماهنگ کردن برای اردوهای جهادی در ایام محرم که در فضای بیرون از آستان دوستان تخصصی کودک و نوجوان ما بیرون میرن و در بخش‌های مختلفی که عزاداری برپا میشه، مساجد و حسینیه‌ها، برای کودکان برنامه‌های تخصصی ویژه ایام محرم رو تدارک دیدن و برنامه ریزی میکنن. یکی دیگه از برنامه‌های ما همچنان مقارن شده با ایام دفاع مقدس و خدمت هستن. برنامه‌های اینچنینی دوستان نمایشگاهی رو دارن برپا میکنن که انشالله به حول و قوه الهی به مدت 10 روز در حرم مطهر برپاست که عزیزان میتونن در فضای آستان تشریف بیارن و از این نمایشگاه هم دیدن کنن. عذرخواهی میکنم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای سلامی، یه توضیح کوتاه، یه محفل ادبی خیلی خوبی دارید شما در آستان مقدس حضرت احمد موسی، انجمن شعر آستان مهر، یه توضیح کوتاهی بفرمایید چه روزایی تشکیل میشه؟
در باب آستان مهر ما سه شنبه ها همه هر هفته برنامه داریم. خب عزیزانی که میان از بهترین ها هستن در فضای شعر سرایی در شیراز و استان فارس. ما عزیزانی داریم که اینها نذر دارن که هر روز قصیده ای رو برای حضرت احمد ابن موسی شعر بسرایند. برنامه ریزی هم کردیم انشالله دهه سوم محرم و احتمالا ورود به سفر، ما انشالله یه جشنواره رو خواهیم داشت که اطلاعاتش رو انشالله من در فواصل دیگر برنامه خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای سلامی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از لطفتون. همراه دوستان شنونده هستیم. 12:39 و همطور که مطلع هستید، حمله دیروز تروریست ها به مراسم رژه نیروهای مسلح در سال روز آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز و به شهادت رسوندن و زخمی شدن چند تن از هموطنان عزیزمون، دلهامون رو غرق اندوه کرده. به همین مناسبت فردا دوشنبه در سراسر استان خوزستان عزای عمومی اعلام شده و از همه قشرهای مردم شریف خوزستان دعوت شده تا در مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه تروریستی در روز دوشنبه دوم مهر ماه در اهواز شرکت بکنند. با عرض تسلیت به خانواده های معظم این شهدا، رهبر معظم انقلاب، دولت و ملت شریف ایران و آرزوی علو درجات برای تمامی شهدای مظلوم ترور. امیدواریم که مثل همیشه با وحدت، عزت و اقتدار پاسدار حرمت خون شهدای عزیزمون باشیم انشالله. برنامه بعدی ما از رادیو معرف چراغ مطالعه است.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. در یکی دیگه از روزهای هفته دفاع مقدس، من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم. عجیبه، واقعا عجیبه.
با خودت چی میگی ناصر؟ چی عجیبه؟
این چیزایی که تو این کتاب نوشته اصلا آدم نمیتونه باور کنه. ریحانه، دو شبه دارم این کتابو میخونم و هرچی جلوتر میرم تعجبم بیشتر میشه.
آخه مگه چی توش نوشته؟
از شهید کاوه چی میدونی ریحانه؟
شهید کاوه؟ چیز زیادی نمیدونم، فقط میدونم رزمنده بوده، شایدم فرمانده. چطور مگه؟
منم قبل از خوندن این کتاب شناخت زیادی از شهید کاوه نداشتم. تا اینکه چند روز پیش دوستم رضا این کتاب حماسه کاوه رو به هم داد و خیلی سفارش کرد بخونمش. کتابو که به هم داد دیدم 378 صفحه است. خندیدم و گفتم رضا کی حوصله داره این همه رو بخونه؟ خلاصش رو بگو بسه. رضا گفت بخونش ناصر، اونقدر مجذوب خاطرات این کتاب میشی که دوست داری نه یه بار، چندین بار بخونیش.
حالا از این 378 صفحه که گفتی تو چقدرش رو خوندی؟
از این 378 صفحه که گفتم 320 صفحش خاطر است. بقیهش هم خلاصه ای از زندگی نامه و تصاویر شهید کاوه و چند فرمانده دیگه است. الان داشتم زندگی نامه شهید کاوه رو تو صفحه 323 میخوندم.
پس دیگه آخرای کتابی.
حدود آره 10 صفحه بیشتر نمونده. اونقدر خوشم اومد که دو شبه این همه رو خوندم.
ناصر، اینم یه کتاب خاطره است مثل همه کتابای دیگه. کدوم مطلبش عجیبه؟
زندگی و خاطرات بیشتر شهدا، مخصوصا فرماندهان زمان جنگ، همش عجیبه. شاید خیلی ها که شهید کاوه رو خوب نمیشناسن فکر کنن اون قد و هیکلی اونچنانی با محاسن بلند و دستای قوی و کشیده و سن و سال زیادی داشته. نه بابا، شهید کاوه وقتی جنگ شروع شد 19 سالش بیشتر نبود و وقتی شهید شد 25 سال بیشتر نداشت. اون چه عجیبه اینه که چطور یه جوونی تو این سن و سال به درجه ای از معرفت و ایمان و شجاعت میرسه که میتونه اولین عملیات ضد کمین رو تو کردستان علیه ضد انقلاب اجرا و کاری کنه که برای کشتنش جایزه های کلان در نظر بگیرن، اونا در حالی که 22 سال بیشتر نداره و اسمش بر سر زبونا افتاده.
چه جالب. اینایی که گفتی و من اصلا نمیدونستم ناصر.
خیلی از کسایی که زمان جنگ سن و سالی نداشتن یا هنوز به دنیا نیومده بودن از شهدا چیزی نمیدونن.
درست.
خیلی هنر کنن شهدا رو به اسم میشناسن، اونم اگه مثلا خیابون یا جایی به اسمشون باشه. آدم وقتی زندگی نامه و کتابای خاطرات شهدا رو میخونه تازه میفهمه که چه جوانایی تو مکتب امام رشد کردن و یه شبه راه 100 ساله رو طی کردن. نمونش همین شهید کاوه که خاطراتش تو این کتاب نوشته شده، خاطراتی که هر کدومش جلوه‌ای از ایمان و معرفته. خودت بخونی متوجه میشی چی میگم ریحانه. چند تا از خاطرات این کتابو خواهر شهید کاوه نقل کرده که یکی از اونا رو باید برام بخونی.
چشم آقا ناصر، با افتخار برات میخونم.
بذار من اول این چند سطر پشت جلد کتابو بخونم، بعد شما خاطره رو بخون. پشت جلد این کتاب چند جمله از رهبر انقلاب درباره شهید کاوه نوشته شده که به نظرم معرفی خیلی خوبی از این شهید بزرگواره. ایشون فرمودن خوب است من از برادر شهید عزیزمان محمود کاوه یاد کنم که من او را از بچگیش می شناختم. پدر این شهید جزو اصحاب و ملازمین همیشگی مسجد امام حسن بود که بنده آنجا نماز می خواندم و سخنرانی می کردم. دست این بچه را می گرفت و با خودش می آورد و من می دانستم همین یک پسر را دارد. در یک چنین محیط فکری این جوان تربیت شد و جزو عناصر کم نظیری بود که من او را در صدد خودسازی یافتم. حقیقتا اهل خودسازی بود، هم خودسازی معنوی و اخلاقی و تقوایی، هم خودسازی رزمی. یک فرمانده بسیار خوب بود. خود او هم در عملیات گوناگونی شرکت داشت و کارآزموده میدان جنگ شده بود. از لحاظ نظم اداره واحد، مدیریت قوی، دوستی و رفاقت با عناصر لشکر و از لحاظ معنوی، اخلاق، ادب، تربیت، توجه و ذکر یک انسان جوان اما برجسته بود. این از عبارت پشت جلد کتاب که کلام رهبر انقلاب درباره شهید کاوه بود. حالا شما ریحان خانم بی زحمت این خاطره صفحه 277 رو بخون. خاطره یکی خواهر شهید کاوه نقل کرده. بیا.
باشه چشم. فقط قبلش بهت بگم چون اولین باره میخوام بخونم شاید توپق بزنم، اشکالی که نداره.
اشکالی نداره، هر کسی که اولین بار مطلبی رو بخونه ممکنه توپق بزنه، مهم نیست، بخون.
در تک حاج عمران 10-12 تا
دیدی توپق زدی.
در تک حاج عمران 10-12 تا ترکش ریز و درشت به سرش اصابت کرده بود. در بیمارستان امام حسین مشهد بستریش کرده بودند. بعضی از ترکش ها جاهای حساسی خورده بود، طوری که دکترها نتوانسته بودند آنها را در بیاورند. نظر همهشان یکی بود. می گفتند امکان عمل جراحی او در ایران نیست. ما اینجا ابزار کم داریم. محمود هرگز راضی نمی شد در آن شرایط جنگ برای مداوا برود خارج. یادم هست پدرم از دکترها پرسید یعنی هیچ راه علاجی نداره؟ گفتند فقط تا میتونه باید استراحت کنه. چون این چیزی حتی در همان روزهای بستری او میسر نمیشد. مردم که از مجروحیتش باخبر شده بودند هر روز گروه گروه با دسته گل و هدایای دیگر به ملاقاتش میآمدند. جالب بود که هر کدامشان دوست داشتند محمود را ببوسند و درخواست میکردند تا او برایشان صحبت کند. این آمد و شدها ما را که صحیح و سالم بودیم خسته می کرد، تا چه رسد به محمود. اما عجیب بود که خندم بود.
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب حماسه کاوه، خاطراتی از سردار شهید محمود کاوه معرفی شد. این کتاب رو آقای حمید رضا صدوقی نوشته و نشر ستاره ها در 380 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه نگارستان، آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که دیده نیالودم.
در یکی از روزهای 1185 هجری قمری به دنیا آمد. پدر بزرگوار او این نورسیده رو به نام نامی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله احمد نامید. به یمن دامان پربرکت این پدر و دعای خیر او، ملا احمد جانشین شایسته اون مرد بزرگ شد و گلزاری رو که پدر از علم و معرفت بنا کرده بود رونق بخشید. ملا احمد بعدها بر بسیاری از تألیفات پدر شرحی تازه نوشت و خود گلزاری سبز و پربار از علوم مختلف بنا نهاد.
شغلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
ملا احمد نراقی در ابتدای تحصیلات علمی خود از محضر پدر بزرگوارش علامه ملا محمد مهدی نراقی بهره فراوان جست، جایی که مقام استادی یافت و به تدریس مشغول شد. حجت الاسلام و المسلمین، حاجی نصیری.
ملا احمد نراقی با توجه به استعداد شگرف و نبوغ ذاتی که داشته، همچنین مطالعات عمیق و تحقیقات علمی و بهره‌گیری از اساتید بزرگش، در 20 سالگی به درجه اجتهاد میرسه. این بسیار جای تعجب و جای در واقع شگرف هستش که انسان میبینه شخصیتی مثل ایشون در 20 سالگی اجازه اجتهاد میگیره، اون هم اجازه اجتهاد از علمای بزرگی همچون علامه بحرالعلوم، میرزا مهدی موسوی شهرستانی، شیخ جعفر نجفی، که این سه بزرگ اجازه های اجتهادشون به مرحوم نراقی ملا احمد پدیدار هست. اما اون چیزی که چهره ملا احمد نراقی رو بسیار درشت میکنه، نگرش اخلاقی و عرفانی است. دیگران هم شاید پیدا شدن که در مباحث علمی رقمی زدن، کتابی نوشتن، اما چهره اخلاقی و عرفانی جناب ملا احمد نراقی بسیار جای بحث و بررسی است. و بزرگترین شخصیت عرفانی که در ایشون تأثیر گذاشته، مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رو باید دانست، گرچه ایشون اساتید دیگری هم داشتند.
تألیفات و تصنیفات او هم در تعداد بسیار و هم در محتوا پربار. برخی تعداد آثار این عالم فرزانه رو تا 35 جلد ذکر کردند.
جامع السعادات ایشون از بهترین کتاب‌های ایشون میتواند به حساب بیاد. حضرت علامه حسنزاده آمودی در رابطه با تألیفات ایشون میفرماد که برخی از تألیفات ملا احمد به مضمون الولد و سر و عبیه به اقتضای پدرش ملا محمد مهدی نراقی است. یعنی هر کتاب پدر می نوشته، در مقابلش ایشون هم یک کتاب می نوشته تا شاید خلأهای کتاب پدر رو پر کنه، یا تفسیر و توضیح و تبیینی بر کتابهای پدر نوشته باشه یا مشکلات او رو حل بکنه. مثلا پدر تجربت الاصول رو در علم اصول می نویسد، پسر شرح مبسوطی بر اون در 7 مجلد می نویسد.
از بوستان وصل تو هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
علامه ملا احمد نراقی از اون دست عالمانی بود که دانایی خودشو ابتدا در عمل پیاده می کرد. او دریای علوم مختلف، زاهدی پرهیزگار و با تقوا و عارفی لبریز از صفات پسندیده و اخلاق نیکوی اسلامی بود.
نگارستان.
درویشی نام ملا احمد نراقی و تعریف کتاب معراج السعاده او را شنیده و به شدت مرید و شیفته وی شده بود. به همین خاطر روزی درویش به قصد دیدن ملا احمد نراقی وارد شهر کاشان شد و هنگامی که دستگاه ریاست و رفت و آمد و مراجعه مردم رو به وی دید، کمی از ارادتش به او کاسته شد. البته ملا احمد نراقی هم در دیدارهایی که با درویش انجام میداد متوجه این مطلب از سوی درویش شد. بعد از چند روزی درویش میگه تصمیم دارم به کربلا برم. ملا احمد در جواب گفت چه بهتر، من هم چنین قصدی داشتم، پس صبر کن تا با هم حرکت کنیم. درویش پرسید من چند روز باید صبر کنم تا شما آماده بشید؟ ملا احمد جواب داد من همین الان مهیا هستم. و سپس با هم این سفر رو آغاز کردند. وقتی به چند فرسخی قم رسیدند، به خاطر رفع خستگی در کنار چشمه اتراق کردند. ناگهان درویش گفت من کشکولم رو در خونه شما جا گذاشتم. ملا احمد نراقی جواب داد خب این که چیزی نیست، وقتی از سفر برگشتیم اون رو تحویل میگیری. اما درویش قبول نکرد و گفت من به این کشکول خیلی علاقه مندم. ملا احمد سوال کرد آیا نمیتونی مدتی بدون کشکول باشی؟ درویش پاسخ داد من کشکول خودم رو میخوام و آماده بازگشت به کاشان شد. در این هنگام ملا احمد نراقی گفت ای درویش، من به آن ریاست و مقام و منزلتی که در کاشان دارم اینقدر وابسته نیستم که تو به این کشکول خود وابسته ای.
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
یه نگاهی هم اگر بخواهیم به شاگردان ایشون داشته باشیم، بیش از 20 اجازه از ایشون برای بعضی از شاگردانشون نقل کردن، یعنی 20 نفر رو نام بردن که از ایشون اجازه اجتهاد گرفتن. بزرگترین شخصیت هایی که از ایشون اجازه اجتهاد گرفتن، شخصیت بسیار معروف شیخ مرتضی انصاری است. مرحوم شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل و مکاسب اجازه نامه اجتهاد از جناب ملا احمد نراقی داره و برای ملا احمد نراقی همین یک شخصیت و همین یک شخص کافی است که شخصیت علمی ملا احمد رو معرفی بکنه. جالبه که بدونید ملا احمد نراقی کتابی در باب ولایت فقیه و حکومت داری نوشته. این کتاب رو به نگرش عرفانی و توحیدی در این باب باز کرده. شاید او هم وامدار عرفا بوده در این مسئله، که اونها قائل به این هستند که باید انسانی کامل و فرزانه بر اریکه قدرت و حکومت بنشینه. و ملا احمد نراقی نکته دیگر دو که در مقتضیات زمان میتوانیم لحاظ بکنیم، فتوای بسیار گرانسنگ ایشون بوده در جنگ و جهاد با روسها.
ملا احمد نراقی پس از دورانی تلاش در راه کسب معرفت و علم و عمری سرشور از عبودیت و بندگی و اخلاص، در سال 1245 هجری قمری در نراق با عالم خاکی وداع گفت.
الهی به مستان میخانه هد به عقل و فرینان دیوانه هد
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
خیلی متشکرم که با بخش اصلاحی برنامه رادیو